سلام و روزتان بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 108.5 FM می شنوید. نوبت صبح به وقت کابل است، جایی که قرار است امروز در آن مراسم امضای توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی گلبودین اکمتیار تا یک ساعت دیگر آغاز شود. در این برنامه به میزبانی من فرشته نگاه تفصیل بیشتر این موضوع را به شما گزارش خواهیم داد و همچنان از تصمیم افغانستان برای اشتراک نکردن در 19 نشست سران سارک به میزبانی اسلام آباد نیز گزارش داریم. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز مرور خواهیم کرد. حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها دو برنامه هفتوار رادیو آزادی که در دیمه دوم نشر می شوند. اما پیش از نشر این همه خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را سحر لیوال پیشکش می کند.
رئیس جمهور افغانستان توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را امروز امضا می کند. تیم ملی کرکت افغانستان تیم ملی بنگلادش را در پایتخت این کشور داکا شکست داد و قرار است ایالات متحده آمریکا صدها سرباز دیگر را به عراق بفرستد. سلام و صبح بخیر. این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را امروز امضا می کند. رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی می گوید این توافقنامه ساعت 10 صبح امروز در یک جلسه بزرگ در ارگ ریاست جمهوری امضا خواهد شد. گفته می شود که یک پیام ویدیویی گلبدین حکمتیار نیز در این جلسه نشر می شود. مسوده توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی پنجشنبه گذشته امضا شده بود. در همین حال شورای سرتاسری علمای افغانستان با حمایت از این توافقنامه از تمامی مخالفین مصالحه دولت خواسته است تا مانند حزب اسلامی با پروسه صلح یکجا شوند. انتظار می رود روند ثبت نام کمیشنران کمیسیون انتخابات افغانستان امروز آغاز شود. طبق اصول تعیین شده باید کسان انتخاب شوند که سن آنها 35 سال کمتر نباشد، با گروه های سیاسی ارتباط نداشته و هیچ عمل جرمی را مرتکب نشده باشند. پس از چند ماه تأخیر کمیته انتخاب کمیشنران روز چهارشنبه دوباره به کارش آغاز کرد. این کمیته 21 کمیشنر را برای کمیسیون انتخابات و 15 نفر دیگر را برای کمیسیون شکایات انتخاباتی پیشنهاد می کند. از میان این افراد ریاست جمهوری 7 تن را برای کمیسیون انتخابات و 5 تن دیگر را برای کمیسیون شکایات انتخاباتی تعیین می کند. تیم ملی کرکت افغانستان تیم ملی بنگلادش را در پایتخت این کشور داکا شکست داد. با این پیروزی در بازی‌های یک روزه بین افغانستان و بنگلادش، یک بازی را بنگلادش و یک بازی را افغانستان برنده شده و با هم مساویند. محمد نبی بهترین بازیکن بازی دیروز شناخته شده است. او 2 ویکت به دست آورده و 49 رن ساخت. سومین بازی یک روزه تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی بنگلادش روز شنبه برگزار می شود و هر تیمی که در این بازی پیروز شود جام این بازی ها را به دست می آورد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. قرار است ایالات متحده آمریکا صدها سرباز دیگر را به عراق بفرستد تا در تصرف دوباره شهر موصل به سربازان عراقی کمک کنند. اشتون کارتر وزیر خارجه آمریکا دیروز تایید کرد که بیش از 600 سرباز آمریکایی به این هدف به عراق فرستاده میشوند. با گفته مقامهای آمریکا این سربازان در ساحه اکمال استخبارات و مشوره دهی به سربازان عراقی کمک خواهند کرد. وزیر خارجه آمریکا هشدار داده در صورتی که مسکو و رژیم سوریه بمباردمان شهر حلب را متوقف نسازند، آمریکا همکاری‌ها با روسیه در رابطه با سوریه را متوقف می‌سازد. وزارت خارجه آمریکا گفته است جان کری این مسئله را در صحبت تلفنی به روز چهارشنبه با سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش بیان کرده است. اما روسیه در این مورد تا حال ابراز نظر نکرده است. آتش‌بسی که به میانجیگری آمریکا و روسیه در اوایل ماه جاری میلادی در سوریه حکم فرما شده بود، با انجام حملات هوایی طیاره‌های جت روسیه و سوریه به شهر حلب از بین رفت. رئیس جمهور باراک اوباما رد ویتوی مصوبه شکایت از حامیان تروریسم از سوی کنگره کشورش را یک اشتباه خواند. رئیس جمهور اوباما سند کنگره را که به اساس آن خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر سال 2001 می توانند از عربستان سعودی خواهان تاوان شوند، ویتو کرده بود. اما هر دو مجلس کنگره آمریکا دیروز با این تصمیم رئیس جمهور اوباما مخالفت کردند. باراک اوباما در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN گفت تصمیم کنگره در رد ویتوی رئیس جمهور درباره حق شکایت بازماندگان حادثه 11 سپتامبر از عربستان سعودی اقدام اشتباه بوده است. در 8 سال حکومت رئیس جمهور اوباما این اولین بار است که کنگره یک ویتوی او را فسخ می کند. بلغاریا نماینده خود را در اتحادیه اروپا کریستینا گیرگوفیا را به کرسی سرمنشی سازمان ملل متحد نامزد کرد. پیش از این از سوی بلغاریا ایرنا بوکوفا رئیس یونسکو به این کرسی نامزد شده بود، اما پس از آن که بوکوفا در همه‌پرسی اخیر مقام ششم را کسب کرد، بلغاریا روی معرفی نامزد دیگر برای مقام سرمنشی سازمان ملل تجدید نظر کرد. منتقدان بوکوفا از نزدیکی بیش از حد او با روسیه سخن می‌زنند. کریستینا گیرگوفای 63 ساله از جمع آن در اعضای کمیسیون اتحادیه اروپا است که برای مدت طولانی کار کرده و از مسائل مهم مانند بودجه و همکاری های بین المللی نظارت نموده است. تا کنون هیچ کسی از کشورهای اروپای شرقی من حیث سرمنشی سازمان ملل متحد تعیین نشده است. و قصر سفید میگوید رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در مراسم تدفین رئیس جمهور سابق اسرائیل شیمون پرس اشتراک میکند. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید میگوید باراک اوباما امروز از واشنگتن به اسرائیل سفر میکند و روز جمعه پس از مراسم تدفین شیمون پرس به آمریکا برمیگردد. شیمون پرس سابق رئیس جمهور و صدر اعظم اسرائیل دیروز صبح به سن 93 سالگی از جهان چشم پوشید.
نو 7 دقیقه صبح به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 هستید. این هم داشته های این برنامه. توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار امروز امضا می شود.
معاهده صلح بین حزب اسلامی افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان امضا خواهد شد ساعت 10 صبح در داخل ارگ.
افغانستان در نشست سران سارک که قرار است به میزبانی اسلام آباد برگزار شود اشتراک نمی کند.
تا که مسائل عمده امنیتی منطقه حل نشود ما در جلسه سازمان سارک در پاکستان اشتراک نمی کنیم.
اتحادیه اروپا در نظر دارد تا در کنفرانس بروکسل روی برگشت 80 هزار مهاجر افغان به افغانستان پافشاری کند. امریکا صدها عسکر خود را به عراق می فرستد. بر علاوه این گزارش ها مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان و در نیمه دوم برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در برنامه حقوق اساسی و بشری می شنوید که
از نظر قانون 33 قانون اساسی افغانستان به این شکل می پردازه که میگه تمام ادبای افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را داره.
از شما دعوت می کنم تا رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و صبح بخیر. فرشتنگاه با همکاری امان امیرزای در بخش تخنیک در این برنامه رادیو آزادی میزبانتان هستم. ساعت 9:09 صبح به وقت کابل است، جایی که قرار است امروز در آن رئیس جمهور افغانستان توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی را امضا کند. مقامات حزب اسلامی میگویند برای امضای این توافقنامه قرار است در ارگ ریاست جمهوری یک جلسه بزرگ برگزار شود. به گفته حزب اسلامی در این جلسه میمانان خارجی نیز سهم خواهند داشت. تفصیل بیشتر از سید سمی عباس.
انتظار می رود امروز مراسم امضای موافقتنامه صلح با حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار در ارگ ریاست جمهوری برگزار شود. منابع حزب اسلامی می گویند گلبدین حکمتیار هم در این مراسم پیام ویدیویی خود را نشر می کند. رئیس هیئت مذاکره کننده صلح حزب اسلامی امین کریم در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در سالن سلامخانه معاهده صلح بین حزب اسلامی افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان طی یک مراسم باشکوه و شاندار و در حضور مجموع دولت و کابینه و کار دیپلماتیک و تمام اقشار و احزاب سیاسی و شخصیت‌های مهم دولتی و کشوری امضا خواهد شد ساعت 10 صبح در داخل ارگ.
طبق ماده پنجم موافقتنامه صلح بین حکومت و حزب اسلامی، حکومت افغانستان تعهد کرده است که بعد از امضای این موافقت از سوی رئیس جمهور اشرف غنی از سازمان ملل متحد و حکومت آمریکا خواهد خواست که تحریم‌های وضع شده بر رهبر حزب اسلامی آقای حکمتیار و دیگر سران این حزب لغو شود. واشنگتن در سال 2003 حکمتیار را در لیست سیاه تروریستان داخل کرد و بعد از آن سازمان ملل متحد هم نام او را در لیست سیاه گذاشت. برای خارج کردن بزرگان حزب اسلامی از لیست سیاه قبلا کار صورت گرفته و در روز اول میزان بعد از امضای مسوده موافقتنامه صلح با حزب اسلامی، مشاور امنیت ملی افغانستان محمد حنیف اتمر گفت با 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در این مورد تماس گرفته شده است. بعضی از تحلیلگران سیاسی به این باورند که صلح با حزب اسلامی طالبان را هم تشویق خواهد کرد که در این روند همراه شوند. کارشناس امور سیاسی ودیر صافی در این مورد به رادیو آزادی اظهار داشت:
طالبان فکر که خود کردن بعد از داخل شدن آقای حکمتیار به این ترتیب در داخل حکومت و جامعه افغانستان که اینا هم برای یک آینده صلح‌آمیز خود ضرورت خواهد داشتند و در جستجوی او را خواهد شدن. اما این که دفعتن دای این موافقتنامه صلح با یک حزب با حزب اسلامی باعث از این خواهد شد که صلح و امنیت بیاید و طالبا فورا گردن بنهند به همه مسائل، این یک ذره پیش از وقت خواهد بود.
امروز وقتی که موافقتنامه صلح امضا شد، بعد از آن کمیسیون مشترک اجرایی حکومت و حزب اسلامی جلسه برگزار می کند و در مورد عملی کردن ماده های مختلف این موافقتنامه صحبت می کند تا زمینه برای برگشت حکمتیار به کابل مساعد شود. امین کریم امیدوار است که در کوتاه مدت آقای حکمتیار به کابل داخل شود.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان امروز توافقنامه صلح با حزب اسلامی را امضا می کند. مسوده این توافقنامه پنجشنبه گذشته امضا شده بود. می رویم به کابل، جایی که قرار است مراسم امضای توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی تا کمتر از یک ساعت دیگر آغاز شود. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی را همین اکنون با خود در استودیوی کابل داریم که این مراسم را از نزدیک دنبال می کند. شایان صاحب سلام و روزتان بخیر. هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رادیو آزادی گفته که امروز مراسم امضای توافقنامه صلح با حکومت در ارگ برگزار می شه. آیا آمد آمد میمونا به ارگ آغاز شده؟ در این مورد جزئیات شما چیست؟
سلام به شما و شنونده های عزیز. تا هنوز رسمن مراسمی که به خاطر امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در ارگ ریاست جمهوری قرار است برگزار شود رسمن آغاز نشده، اما مهمانان که شامل کابینه حکومت افغانستان، سران حکومت، شخصیت‌های سیاسی، شخصیت‌های حزبی و جهادی هستند، اینا ساعت 9 برگ ریاست جمهوری دعوت شدند و اینا در حال حاضر به طرف هر ریاست جمهوری یک تعدادشان روان هستند. گفته میشه که یک نشست بسیار بزرگ هست و بر از این نشست در حدود 1000 میمان دعوت شده که علاوه به مقام های حکومتی افغانستان از قماندانان و افراد با نفوذ حزب اسلامی، از حامیان و نماینده های ارشد، از اینا هم در این نشست اشتراک میکنند. و تنها امروز نی بلکه پیشتر از این هم برخی نشست ها در کابل و در ولایات به خاطر استقبال از آمدن حکمتیار و پیوستنش به صلح با حکومت افغانستان برگزار شده و از طرف حامیان و هوادارانش این نشست ها برگزار شده و گفته میشه که پس از این که این توافقنامه از طرف رئیس جمهور امضا شود، تلاش ها به خاطر بیرون ساختن نام آقای حکمتیار و رهبری این حزب از فهرست سیاسی سازمان ملل متحد تلاش ها بیشتر سرعت خواهد داشت.
بله. شایان صاحب، حزب اسلامی رو گفته که در اجلاس امروز میمونای خارجی هم دعوت شدن. آیا جزئیات در این مورد با رسانه ها شریک شده که میمونای خارجی کی خواهد بودن؟
خب هرچند بر رسانه ها تا هنوز چنین چیزی گفته نشده که کیها در آجندا هستند و کیها دعوت شدن از میمونان خارجی، اما به احتمال زیاد نماینده های کشورهای خارجی در افغانستان و سفرا در این نشست اشتراک خواهند کرد و بله. علاوه به این تدابیر امنیتی شدید در کابل اتخاذ شده به خاطر از این مراسم.
خب شما که امروز خودتان به طرف دفتر رادیو آزادی می آمدین، فضای کابل چگونه یافتین؟ گفته میشه که برخی جاده ها هم مسدود هستند به خاطر تدابیر امنیتی.
بله دقیقا، جاده هایی که منتهی میشه برگ ریاست جمهوری، اینا همه جاده هایشان بسته هستند و نسبت به روزهای دیگر تدابیر شدید امنیتی گرفته شدند. ارگان های امنیتی، نیروهای امنیتی، پلیس بیشتر در جاده هایی که منتهی میشه برگ ریاست جمهوری اینا حضور دارند، دیده میشن. موترها به موترهایی که رفت آمد میکنن بسیار به دقت تلاشی میشن. علاوه به یک تدابیر شدید امنیتی به این مراسم گرفته شده و بعضی از جاده هایی که منتهی میشه بسته شدن. مردم شکایت دارن که بسته شدن این راه ها اونا را بسیار به تکلیف و ناراحت ساخته. اونا میگن که مجبور هستن ساعت ها انتظار بکشن به خاطر ترافیک پر ازدحام و تایی که بتانن به وظایف و به مقصد که دارن برسن.
بسیار زیاد تشکر. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود. در جریان برنامه های امروزی رادیو آزادی موضوع امضای توافق میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی را با جزئیات براتون گزارش میتیم. با رادیو آزادی باشید. برخی آگاهان به این باور هستند که امضای توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی گروه طالبا را به اثرگیری مذاکرات صلح با حکومت تشویق خواهد کرد. در همین حال سفیر افغانستان در عربستان سعودی میگوید این کشور آماده است در پروسه صلح افغانستان همکاری کند. سید جلال کریم سفیر افغانستان در عربستان سعودی در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته که مقامات سعودی آمادگی عمدجانبه‌شان را برای میزبانی مذاکرات صلح حکومت افغانستان با مخالفین مسلح اعلان کرده. همکارم صفی‌الله ستانکزی با آقای کریم صحبت تلفنی کرده و نخست از وی در مورد همکاری عربستان سعودی در پروسه صلح افغانستان پرسیده است.
حکومت عربستان سعودی همیشه در پروسه صلح، در آمدن صلح و برای کمک افغانستان با حکومت افغانستان همیشه در تماس بوده و همیشه آمادگی دیده نشان دادن که در آوردن صلح از افغانستان اینا کمک میکنن، آماده دیستن که میزبان مذاکرات باشن و یا هر نوع کمک لوجستیکی که ما دولت افغانستان از اینا بخواهند اینا در اشتراک کنن و پیش برن. اما ما و شما میفهمیم که تا به حال شرایط برای پروسه صلح و برای مذاکرات صلح آماده نبوده و الحمدلله که فعلا دولت افغانستان توجه خاصه برای صلح و آوردن صلح در افغانستان و مذاکره با گروه های مخالف دولت دارن. فکر کنم که عربستان سعودی و بعض مملکت های دوست دیگری که در این توجه خاص دارن در آمدن صلح و استقرار به افغانستان یک رول کلیدی انشاءالله بازی خواهند کرد.
شما آیا گاه با مقامات عربستان در این مورد صحبت های داشتین؟ روحی اونا چی بود که بالاخره آیا انتظار میره که از عربستان همکاری داشته باشیم در مورد صلح؟
بله، در مذاکراتی که با بین جناب رئیس دولت افغانستان و مسئولین افغانستان و خودم شخصا با مسئولین عربستان سعودی صحبت کرده ایم، اینا آمادگی خود نشان دادن برای هر نوع کمک در افغانستان، ولیکن اینا شرایط داشتن که از طرف مخالفین دولت باید او شرایط تطبیق شود پیش از اینکه اینا آماده شوند که مخالفین دولت در عربستان سعودی استقبال کنند و او تقبیح تروریسم است و مبارزه ضد داعش و القاعده است و ادوهی گروه های مخالف دولت از داعش و القاعده و گروه های توریستی و علنی اعلان کردن از این مثلا یک و دومی که حکومت عربستان سعودی همیشه میگن که باید در پروسه صلح هر دو طرف آماده باشن که عربستان سعودی قبول کنن که در پروسه صلح اشتراک کنن و کمک بر افغانستان کنن. همین شرایط یعنی نزدیکتر شده رفته و قبول شدن و به زودترین فرصت کوشش میکنیم که اینا را اضافه تر در پروسس هم شما اشتراک.
سید جلال کریم سفیر افغانستان در عربستان سعودی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نو 20 دقیقه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. افغانستان، هندوستان، بنگلادش و بوتان اعلان کردند که در اجلاس سازمان همکاری کشورهای جنوب آسیا یا سارک اشتراک نمی کنند. این اجلاس قرار است در پایتخت پاکستان اسلام آباد برگزار شود. جزئیات بیشتر در گزارش از سید سمیع پاس.
افغانستان اعلان کرده است که در اجلاس بعدی سازمان سارک یا کشورهای جنوب آسیا که در ماه نوامبر در اسلام آباد برگزار می شود اشتراک نخواهد کرد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دواخان مینفال در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تا که مسائل عمده امنیتی منطقه حل نشود ما در جلسه سازمان سارک در پاکستان اشتراک نمی کنیم.
چند ساعت قبل از این اعلان افغانستان، روز چهارشنبه وزیر خارجه بنگلادش شهریار علم اظهار داشت در اجلاس سارک سهم نمیگیرد، ولی او علت این تصمیم را ابراز نکرده و همین قدر گفت مسئولیت های داخلی به او اجازه نمیدهد که به اجلاس سارک نماینده بفرستد. یک روز قبل از تصمیم افغانستان و بنگلادش، هند هم اشتراک در اجلاس اسلام آباد را بایکوت کرد و مقامات تمفو پایتخت کشور بوتان هم گفتند که به این اجلاس نماینده نمی فرستند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دواخان مینپال هرچند عدم اشتراک در اجلاس سارک را مشکلات امنیتی خواند، اما قرار معلوم رابط حکومت وحدت ملی افغانستان با پاکستان که تا سال گذشته بسیار خوب بود در سال جاری پیچیده شده و دو کشور یک دیگر را متهم می‌سازند که از تروریستان بر ضد یک دیگر کار می‌گیرند. سازمان کشورهای جنوب آسیا سارک در سال 1985 تشکیل گردید و هدف آن افزایش همکاری اقتصادی در منطقه می‌باشد. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش، مالدیو، نیپال، بوتان و سریلانکا اعضای سارک می‌باشند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول یک منبع وزارت خارجه پاکستان که نامش ذکر نشده نوشته است که میگوید با عدم اشتراک چهار کشور در اجلاس اسلام آباد این اجلاس شاید به تعویق انداخته شود.
آل هم از همکارم جکفر احمدی میشنویم که مطبوعات جهان در مورد افغانستان چی میگویند.
روزنامه نیویورک تایمز به مسئله فساد اداری در افغانستان توجه کرده است. روزنامه نوشته است تلاش هایی که با نظارت بر دارایی های مقام های بلند پایه افغان به منظور مبارزه علیه فساد اداری آغاز شده تقریبا کاملا ناکام است. نیویورک تایمز می نویسد بر اساس گزارش سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان که هفته گذشته نشر شد، از میان 83 مقام ارشد دو دوره حکومت قبلی، تنها رئیس جمهور فعلی افغانستان که در آن زمان وزیر مالیه بود، دارایی های خود را به گونه کامل مطابق قوانین مالی کشور ثبت کرده است. به نوشته روزنامه این گزارش روی تلاش‌های اداره عالی نظارت بر مبارزه علیه فساد اداری افغانستان متمرکز است. روزنامه می‌نویسد این اداره وظیفه دارد تا دارایی‌های تمامی مقام‌های حکومت را ثبت کند و بر اساس قانون اساسی افغانستان این مقام‌ها باید دارایی‌های خود را ثبت کنند. به نوشته نیویورک تایمز در این گزارش آمده است که بسیاری از مقام‌های حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان دارایی‌های خود را ثبت نکردند. روزنامه می‌نویسد از میان گروه 56 نفری مقام‌های پیشین که همزمان با آغاز کار باید دارایی‌هایشان را ثبت می‌کردند، 7 تن آنها هیچگاه این کار را نکردند و فرم‌های ثبت دارایی‌های 11 مقام دیگر هم تایید نشده است. بنوشته روزنامه از میان 47 مقام حکومت آقای کرزی، تنها 8 تن آنها فرم‌های ثبت دارایی‌هایشان را تکمیل کردند. روزنامه در ادامه بعد دارایی‌های ثبت شده حامد کرزی نظر افگنده و نوشته است، کرزی که به صداقت مشهور است، در فرم ثبت دارایی خود نوشته است که در دو بانک جرمنی پول نقد دارد، اما به نوشته روزنامه مقدار این پول هیچگاه مشخص نشده است. نیویورک تایمز می نویسد مارشال محمد قسیم فهیم معاون دوران ریاست جمهوری کرزی زمانی که زنده بود گفته بود که خودش و خانوادهش 10 خانه دارند. به نوشته نیویورک تایمز مارشال فهیم همچنان گفته بود که پول و زمین دارد، اما روزنامه می نویسد که مقدار زمین و پول متعلق به آقای فهیم معلوم نشد. و نشریه دهل به مصرف سربازان اضافی آمریکایی در افغانستان توجه کرده است. نشریه نوشته است که یک عضو مجلس نمایندگان آمریکا از رئیس جمهور باراک اوباما خواسته تا بودجه اضافی را برای مصارف حدود 8,500 سرباز آمریکایی در افغانستان به کنگرس پیشکش کند. به نوشته نشریه، جو بلسن این درخواست را سه‌شنبه گذشته در یک نامه از اوباما مطرح کرد.
تشکر از این که با رادیو آزادی استید. گزارش ها می گویند که اتحادیه اروپا در نظر دارد در اجلاس بروکسل بر حکومت افغانستان فشار وارد کند تا حداقل 80,000 پناهجوی افغان را دوباره بپذیرد. کنفرانس بروکسل قرار است هفته آینده برگزار شود. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
روزنامه گاردین به استناد از منابعی که از آن نام گرفته نشده این اسناد را به نشر رسانده میگوید اتحادیه اروپا ممکن است بخشی از کمک‌های خود را به مسئله مهاجران غیر قانونی مشروط نماید. جامعه جهانی در اجلاس بروکسل مانند کنفرانس بین‌المللی توکیو کمک 4 میلیارد دلار به افغانستان را برای 4 سال آینده اعلان خواهد کرد. اتحادیه اروپا می خواهد بر اساس استراتژی جدید درباره کشورهای فقیر جهان این تعداد افغانان مهاجر غیر قانونی را دوباره در افغانستان جا به جا کند. به نوشته گاردین، مثال خوب آن حکومت ترکیه است که در برابر کمک 6 میلیارد یوروی اتحادیه اروپا موافقه کرد که پناهجویان و مهاجران غیر قانونی را در آن کشور جا دهد و برای جلوگیری از رفت آمد آنها کنترل در سرحدات این کشور را تحکیم بخشد. در فهرست اتحادیه اروپا دیگر کشورها مانند نایجر، ایتوپیا، نایجیریا، لبنان و لیبیا نیز شاملند. در این حال مسئول سازمان مشوره و حمایت از مهاجران در افغانستان به گاردین گفته است که اکثر پناهجویانی که به افغانستان فرستاده می شوند دوباره تلاش می کنند تا کشور را ترک کنند، زیرا به گفته وی شرایط زندگی در افغانستان خوب نبوده، امنیت تامین نیست و میزان بیکاری هم بلند می باشد. به نوشته گاردین در یادداشت‌های سری اتحادیه اروپا آمده است که این اتحادیه از وضعیت امنیتی رو با وخامت افغانستان اطلاع دارد. افغانستان نسبت به هر زمان دیگری به میدان حملات تروریستی مبدل شده و زندگی غیر نظامیان در این کشور با خطر مواجه می باشد. اما با وجود این همه 80,000 مهاجر افغان در یک زمان کوتاهی از اتحادیه اروپا دوباره به افغانستان فرستاده خواهند شد. اما منابع مطبوعاتی اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان در این مورد تبصره نکردند. حکومت افغانستان قبل از این گفته بود که مسئولیت دفاع از حقوق ادبای کشور خود را دارد. از سوی هم مقامات وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان گفتند که در مورد سرنوشت پناهجویان افغان با حکومت‌های اروپایی سرگرم گفتگوهند. زمنان تیمور شارون یک ناظر گروه بین‌المللی بحران می گوید تلاش ها برای فشار اتحادیه اروپا بالای حکومت افغانستان بی‌جاست، زیرا به گفته ای وی حکومت افغانستان برای جابجایی این تعداد از مهاجران ظرفیت و منابع در اختیار ندارد.
هلو رادیو آشنا،
گفت و شنود، خبری اثر.
تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اثر.
اما اکنون شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 108.5 میشنوید. نونی مساب به وقت کابل است. فشرده رویدادهای مهم روز را همکارم سحر لیوال پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را امروز امضا می کند. امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی می گوید این توافقنامه ساعت 10 صبح امروز در یک جلسه بزرگ در ارگ ریاست جمهوری امضا خواهد شد. انتظار می رود روند ثبت نام کمیشنران کمیسیون انتخابات افغانستان امروز آغاز شود. تیم ملی کرکت افغانستان تیم ملی بنگلادش را در داکا پایتخت این کشور شکست داد. قرار است ایالات متحده آمریکا صدها سرباز دیگر را به عراق بفرستد تا در تصرف دوباره شهر موصل به سربازان عراقی کمک کنند. وزیر خارجه آمریکا هشدار داده در صورتی که مسکو و رژیم سوریه بمباردمان شهر حلب را متوقف نسازند، آمریکا همکاری ها با روسیه در رابطه با سوریه را متوقف می سازد. رئیس جمهور باراک اوباما رد ویتوی مصوبه شکایت از حامیان تروریسم از سوی کنگرس کشورش را یک اشتباه خواند. بلغاریا نماینده خود در اتحادیه اروپا کریستینا گیورگیفا را به کرسی سرمنشی سازمان ملل متحد نامزد کرد. و قصر سفید میگوید رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در مراسم تدفین رئیس جمهور سابق اسرائیل شیمون پریس اشتراک میکند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و هم شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. فرشتن نگاست و متشکری می کنم از امرائیتان. تا دقایق بعد برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن می شنوید که مسئولین قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان می گویند تیارات جنگی تلفات مخالفین مسلح را در زون شمال افزایش داده. مقامات قول اردوی 209 شاهین در زون شمال افغانستان می گویند که مجهز شدن قوتهای هوایی این قول اردو با تیاره های جنگی سبب افزایش مورال قوتهای زمینی در جنگ با مخالفین مسلح شده. مجیب حبیب زی از مزار شریف گزارش را فرستاده است.
عبدالقهار آرام سخنگوی این قول اردو در صحبت با رادیو آزادی گفت که از این تیارات جنگی که تازه در اختیارشان قرار گرفته است در جنگ‌های بغلان، کندوز، سرپل و فاریاب علیه مخالفین مسلح دولت استفاده می‌شود. آرام گفت که از تیارهای جنگی A-29 و هلیکوپترهای MD-530 به منظور حمایت قوت‌های زمینی در ولایات مختلف زون شمال و شمال شرق کار گرفته می‌شود.
حمایت هوایی یکی از فاکتورهای اساسی موفقیت نیروهای زمینی به شمار میره. به او خاطر تیارات از طرف قوای هوایی افغانستان در اختیار قول اردو قرار گرفته و ما از این تیارات در پیشبرد عملیات زمینی به خاطر حمایت قوای زمینی استفاده میکنیم.
وی افزود عملیات نظامی توسط این تیارات جنگی و حمایت قوت‌های زمینی در جنگ علاوه بر این که سطح تلفات نیروهای امنیتی افغان را کاهش داده است، برعکس باعث بلند رفتن میزان تلفات در میان مخالفین مسلح شده است. مقامات قول اردوی 209 شاهین میگویند که از تیارات جنگی موجود نزد قوت‌های هوایی شمال در نابودسازی لانه‌های تروریستان و بمباردمان مخفیگاه‌های طالبان استفاده می‌شود. عبدالقهار آرام سخنگوی این قول اردو بر رادیو آزادی گفت که از تیارات جنگی A-29 و هلیکوپترهای MD-530 عملا در جنگ قندوز به منظور نابودسازی طالبان مسلح کار گرفته می‌شود.
فعلا عملیاتی که در اطراف قندوز و در خود شهر قندوز صورت می‌گیرد با حمایت قوای هوایی صورت می‌گیرد و حساب به سعودی چشمگیری هم داشتیم. ما در اثر ضربات هوایی هر روز به تعداد از 5 تا 10 نفر دشمن تلفات دارد، کشته و زخمی دارد هر روز بلا نهایت.
حدود 20 روز پیش 4 فروند هلیکوپتر MD-530 از سوی ایالات متحده آمریکا به قوت‌های قول اردوی 209 اسرائیل در زون شمال تسلیم داده شد. با گفته جنرال عبدالوهاب وردک، قماندان عمومی قوت‌های هوایی افغانستان که در 22 ولایت کشور از این هلیکوپترها عملاً در جنگ استفاده می‌شود. پیش از این به تاریخ 20 جولای سال روان میلادی 4 فروند تجاری جنگی A-29 از سوی ایالات متحده آمریکا به قوت‌های هوایی مستقر در زون شمال تسلیم داده شده بود که استفاده از آن در جنگ با مخالفین حدود 2 هفته قبل آغاز شد. پیش از این نبود اکمال قوت‌های هوایی از مهمترین ضعف‌های وزارت دفاع کشور شمرده می‌شد. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا قرار است صدها سرباز دیگر را به عراق بفرستد تا در تصرف دوباره شهر موصل به سربازان عراقی کمک کنند. در این مورد وزیر دفاع آمریکا شام گذشته معلومات داد. جزئیات موضوع را سید سمی عباس می‌شنوید.
وزیر دفاع آمریکا آشتن کارتر دیروز تصدیق نمود که بیش از 600 سرباز دیگر آمریکایی به عراق فرستاده می‌شوند تا به سربازان عراقی کمک کنند که شهر موصل را از تسلط گروه دولت اسلامی داعش نجات بدهند. قوای محلی عراق در نظر دارند که تا ختم سال جاری میلادی عملیات را برای بازپسگیری این شهر آغاز نمایند. وزیر دفاع آمریکا آشتن کارتر در جریان سفر به ایالت نیو مکزیکو اظهار داشت که این سربازان در ساحه اکمالات، استخبارات و مشوره به قوای عراقی کمک خواهند کرد. یک مقام بلند رتبه وزارت دفاع آمریکا اظهار داشت که تعداد دقیق عساکر آمریکایی که به عراق می روند 615 نفر خواهد بود که در هفته های آینده در تلاش ها همراه می شوند. هفته گذشته رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفته بود قوای عراق که تحت حمایت آمریکا قرار دارند با سرعت برای تصرف موصل آماده می شوند. اما او هشدار داد که این گام مشکل و با چالش ها همراه خواهد بود. یک مقام نظامی آمریکا که نخواست نامش ذکر شود میگوید ایالات متحده در مشوره با حکومت عراق تصمیم گرفته است که در عملیات برای بازپسگیری شهر موصل به قوای عراق کمک کند. اما تحلیلگران میگویند که عملیات علیه گروه داعش حتی بعد از آزادی موصل هم ادامه خواهد داشت. همکنون هم قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا حملات هوایی را علیه گروه داعش در عراق و سوریه انجام میدهند. شهر موصل با چندین منطقه دیگر عراق و سوریه در سال 2014 از سوی گروه دولت اسلامی اشغال شد. اداره صدراعظم عراق حیدر لبادی گفته است حکومت عراق از آمریکا خواسته است که تعداد سربازان خود را در اینجا بیشتر بسازد. وزیر دفاع آمریکا گفته است برنامه عملیات برای تصرف موصل با دقت ترتیب شده و تحت فرماندهی صدراعظم عراق لبادی صورت خواهد گرفت.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد جان پیام فرستاده و نوشته حزب اسلامی گلبدین حکمتیار ممکن از لست سیاه سازمان ملل متحد خارج شود، اما از لست سیاه مردم افغانستان هرگز از نخواهد شد. عطل احمد زی از پکتیا نوشته صلح با حزب اسلامی یک قدم نیک است، تمامی مخالفین مسلح باید به صلح رو بیاورند. اسلام الدین از دایکندی پیام فرستاده و نوشته مردم افغانستان رنج دیدند، امیدوارم این بار آقای گلبدین از تعهدش دست نکشد و به صلح وفادار بماند. اجرت الله از کنر نوشته توافق صلح با حزب حکمتیار خار چشم پاکستان است، حکومت افغانستان باید با طالبان هم صلح کند. فرشتن نگاست ما تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی استید. آل هم برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر میشوند. با رادیو آزادی باشید.
حقوق اساسی و بشری سلام و روز
بخیر شنونده های رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الکوزی هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح می کنیم. خانم عفیفه معروف، معاون بخش اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی انتخابات صحبت میکنیم. به امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. خانم معروف را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز ازشان میپرسیم که مفهوم حق رای چیست؟
مفهوم حق رای عبارت است عمل حقوقی است که شهروندان با انجام آن طبق شرایط قانونی به انتخاب نماینده خود میپردازند و از طریق حق رای که یک عمل حقوقی سیاسی است اینا کسر انتخاب میکنن که از این طریق میتونن که به جامعه خود از نگاه سیاسی مشارکت داشته باشن.
خانم معروف، کیها واجد شرایط رایدهی هستند؟
از نظر قانون 33 قانون اساسی افغانستان به این شکل میپردازه که میگه تمام ادبای افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارن، یعنی میتونن که هم خود کاندید کنن به پست ها و هم ای که برای کسی دیگه یا فردی که مورد انتخاب ازیاس برای زو رای بتن. افرادی که واجد شرایط رای نیستن یا رای نمیتونن که بتن عبارت از اطفال هستن که افرادی که تحت سن 18 سال قرار دارن اینا نمیتونن که رای بتن و همچنان شهروندای خارجی که مقیم در یک کشور هستن اینا هم نمیتونن که رای بتن و همچنان شهروندای خارجی که تا وقتی کسب تابعیت کشور که در اون مقیم هستن نکردن اونا نمیتونن که رای بدن.
شنونده های عزیز، بحث ما با خانم عفیفه معروف، معاون بخش اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد انتخابات ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث انتخابات است. خانم معروف، کدام اصول باید در راه‌اندازی انتخابات مد نظر گرفته شود؟
اصولی که در زمان رای‌دهی یا انتخابات در نظر گرفته شود عبارت اصول است که شرکت آزادانه در انتخابات است. مثلا رای‌گیری باید آزادانه و بدون اجبار باشد و عدم شرکت شهروندان در انتخابات علامت مهم در مورد ناتوانی دولت در حفظ فرایند دموکراسی در جامعه است. انتخاب آزادانه نمایندگان توسط شهروندان است، یعنی که شهروندان تمامش میتونه که به شکل آزادانه بدون از اینکه کس سر از او جبر کنه کاندید خود انتخاب کنن و برش رای بدن. دیگر اصل محرمانه بودن انتخابات است که هر شهروند میتونه که به شکل مخفی تکمار کنه کاندید مورد نظر خود و هیچ کس نمیتونه که او را وادار بسازه به افشای نام کسی یا به افشا کردن از اینکه برای کی رأی دادن. دیگه اصل عادلانه بودن انتخابات است که دسترسی همه شهروندان به مراکز ثبت نام به موقع باید برن و اونجا ثبت نام کنن و انتخابات بلافاصله در تمام کشور در روز واحد صورت بگیره و به شکل عادلانه به مراکز به دسترسی تمام شهروندان باشه. دیگه حاصل حق رایدی به شکل مجموعی است که تمام ادبا بدون از این کدام محدودیت داشته باشه، مثلا از نگاه شایستگی، از نگاه جنس، از نگاه نژادی یا متعلق به کدام شهر هستن یا نیستن، در یک روز واحد تمام شهروندان دسترسی داشته باشه که به شکل همگانی اینا برن باید رای بدن. همچنان در مورد مستقیم بودن اصل انتخابات که اصل بر این است که هر رای دهنده باید باید شخصا برگه ایرایدی خود را به صندوق بیندازد و هیچ کس را وادار نسازه که صندوق نشان بده یا نشانی برش کنه یا سر از او جبر کنه یا تاکید کنه که شما به فلان کس رای بتین و به فلان کس رای نتین. دیگه که باید متذکر شویم اصل دورانی بودن انتخابات است که معمولا الی 4 سال برای یک دوره انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در کشورهای مختلف جهان رواج دارد و دورانی بودن انتخابات اصل پاسخگویی زمامداران در برابر مردم را تضمین میکند.
خانم معروف، به نظر شما با در نظر داشته وضعیت افغانستان، آیا زنان و مردان یکسان میتونن که در انتخابات سهم بگیرن؟
بله، سوال بسیار خوب است. واقعا که در قرا و قصبات و مناطق دور از پایتخت نظر به ناامنی و نظر به سنت‌های موجود که در جامعه وجود داره، تمام ادبای کشور نمیتونن به شکل عادلانه و به شکل همگانی در انتخابات شرکت داشته باشن و بسا که ما میبینیم در بسیاری ولایات خانم‌ها خصوصاً اجازه ندارن که اینا برن انتخاب کنن فرد دلخواه خود و یا ای که خود انتخاب کنن که دیگرها برشان رای بده و این هم از به خاطر از اینکه امنیت بعضن اینا رو تهدید میکنه و بعضن سنت های که در جامعه وجود داره اینا باید پابند به او باشن و همچنان پایان بودن سطح سواد خانم ها هم میشه که یکی از موانع حساب شوه که اینا رو نمیمونه که پای صندوق رای دهی برن و رای خدا بدن و همین گونه مشکلات در برابر ادبای دیگه کشور که در مناطق دور دست زندگی میکنن یا یکی از نعمت سواد و آگاهی لازم در مورد برخوردان نیستن، اینا هم نمیتونن که مفهوم انتخابات به شکل درستش درک کنن و به خاطر سرنوشت کشور در پروسه سیاسی کشور که یکی از حقوق زیاد است سهم بگیرن و در سیاست کشور خود در روند انتخابات کشور خود اینا سهم خود به شکل شایسته ادا بسازن.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزای پیشکش گردید. تشکر از این که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی انتخابات با خانم عفیفه معروف، معاون بخش اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است لباس عافیت بتن داشته باشید. در این هفته در مورد یکی از چشمه های تاریخی و با ارزش حرف می زنیم که شاید شما هم درباره آن چیز شنیده باشید، اما به ارتباط تاریخ و شکل و ساختمان آن ممکن کمتر بدانید. ما برنامه کنونی در امتداد لحظه ها را در مورد چشمه سلطانپور ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار تهیه نمودیم. آیا گاهی به این چشمه رفته اید و از ارزش و پیدایش آن می فهمید؟
ما خود ما به صدها و هزاران مرتبه رفتیم.
چشمه سلطانپور او یک جای تاریخی ماست.
در این چشمه وقتی هندوها عروسی میکردن، حوال میمودن، در اینجا بازی میکردن.
معلومات کافی را درباره چشمه سلطانپور از این برنامه میشنوید. با ما باشید. شنونده های عزیز، زمانی که به طرف غرب شهر جلال آباد برویم به ولسوالی سرخرود می رسیم و بعد از 10 کیلومتر منزل زدن از این ولسوالی قریه سلطانپور می آید که در چپ آن سرک خامه می رود و با پیمودن کم فاصله درخت کلان و کهنسال نمایان می گردد که همانجا چشمه سلطانپور نیز موجود است. میگویند در این چشمه بر علاوه سکها مسلمان ها نیز می روند و غسل می نمایند. آب چشمه به باور سکها اثر شفا بخش دارد، ولی مردم دیگر برای زیارت که نزدیک چشمه سلطانپور واقع شده می روند و چشمه را هم دست کم نمی بینند. دکتر حسن سائی عضو علمی اکادمی علوم افغانستان که از منطقه سلطانپور ولسوالی سرخرود است در مورد موقعیت چشمه سلطانپور می گوید.
در مرکز ولسوالی سرخرود قریه سلطانپور سفلا در طرف جنوب خود تعمیر ولسوالی یک چشمه بسیار سابقه و تاریخی وجود دارد که این چشمه البته در گذشته بسیار زیاد موجود بود و یک چشمه تاریخی است و البته برای مسلمان ها هم یک بعض محلاتش است که قدسیت دارد و به حساب معتقدات و امور رسم و رواجه و علانات قدیم یکترات مردم مجمعین و یکان زیارت ها دو ارتباط هم است. یک پل هم است که اکثرا به حساب معتقدات مردم از زیر زپل اولادای خود به حساب عبور میکنن و تیر میتن باش که اولادای ما بان. خود ما به صدها و هزاران مرتبه رفتیم این دعا خمین، ولی این دعا با اساس معتقدات مذهبی شان در اونجا بروزو مراسم خودم انجام میتن و شام خودم روشن میکنن و آو شام حتی به شکل تبرک گفته و آو هم زیاد چیز استن. مزیش کاملا نرمال مثل آوای دیگه است.
چشمه سلطانپور یک جای مذهبی و پاک برای سکه ها می باشد که هر سال مراسم ویساک در آنجا برگزار می گردد. گفته می شود تقریبا 317 سال قبل گروه بابانانک پیشوا و بانی مردم اهل هنود یا سک در همین محل مدت زندگی نموده است و او این چشمه را در آنجا ساخته است. ضیاء رحمان حسرت نویسنده افغان می گوید چشمه سلطانپور نزد اهل هنود یا سک ارزش مذهبی دارد. آنها هر سال با بسیار احترام مراسم دعا در آن مکان می گیرند. آقای حسرت در مورد قدامت تاریخی این چشمه چنین توضیح می دهد.
چشمه های مذهبی اهل هنود واقع در قریه سلطانپور ولسوالی سخرود ننگرهار قدامت تاریخی خیلی بیشتری داره. زمانی که مدت 370 سال قبل از امروز گروه بابانانک از کشور عراق به سوی افغانستان حرکت میکند و وای وارد افغانستان میشه، سپس به قریه سلطانپور ولسوالی سخرود ننگرهار میرود، در آنجا مسکن گزین میشه، وای با تشنگی و قلت آب روبرو میشه، در صدد در یافت آب می شود و در این زمان و یک چشمه می سازه.
باید گفت این چشمه از بسیار سابق موجود است و چهار اطراف آن خانه ها دیده می شود که در آن مسلمان ها زندگی دارند و آنها به خاطر سکه ها به این چشمه ارزش قائلند و کار نمی کنند که آنها را متاثر بسازند. این که چشمه سلطانپور چطور به میان آمد و چی ارزش دارد آقای حسرت می افزاید.
بر اساس عقاید اهل هنود و سیگها که اقلیت در افغانستان تشکیل میدن، این چشمه ها در اثر ضرب امسای مرشد مذهبی اینها گروه بابانانک به میان آمده که این چشمه پس از آن توسط عقیدتمندانش و توسط پیروانی وی تعقیب می شود و این چشمه پس از آن تا امروز در هر سال یک بار در جشن و عید ویساک اهل هنود و سیگها مورد احترام و عقیدت قرار میگیره. آنها وارد ولسوالی سخرود میشوند، در آنجا مراسم مذهبی خود برگزار میکنند و اهل هنود به این چشمه های سلطانپور به یک احترام و عقاید خاص مذهبیشان قائل هستند.
قابل ذکر است سکه ها در چشمه سلطانپور پیش کتاب مخصوصی که دارند با احترام زیاد به موسیقی میپردازند و خوشی و سرور مینمایند به باور این که بار دیگر نیست به این چشمه بیایند. میرویس رحمانی باشنده ولسوالی سرخرود در مورد ساختمان چشمه سلطانپور و قدسیت آن میگوید.
چشمه سلطانپور شکل مربع را داره، در سرش یک تعمیر ساخته که دو منزل است، در منزل پایینش چشمه است، با ترازو را دیزاین کردهش و هم بخاطره که خوب معلوم شوه داخل آب سنگهای مقبول سفید است که آب چشمه بسیار کتش مقبول میگه. در منزل دومش چاردیوالی است، سرش پر نیست بخاطره که اهل هنود و یا سکاوی جمعه آمدن بازی میکدن بخاطر زو که یار کسی نبینه. چار طرف خانه است، به او خاطر چهار دیوالی کده دروازه برش بند کده، در پیش زمین چهار دیوالی یک درخت کلان است او یک میدانی است که اینجا ویساق می آمدند تجلیل می زدند و یا هم گرد هم می آمدند در اینجا مراسم خود تجلیل میکرد. در چشما پیش از او که مراسم عروسی را یا به میان بگذارند اول اینجا عبازی میکردن یا غسل میکردن، اما لباس های خانه خدای جمعه ماند، لباس های عروسی او را میپوشیدن، باز با پروگرام عروسی میرفتن، مراسم عروسی را تجلیل میکردن.
میگویند امیر حبیب الله خان در وقت فرمان روایی خود با دیدن منطقه سلطانپور مجذوب منظره زیبای آنجا شد و فرمان اعمار قصر را در جوار آن چشمه صادر نمود که در هنگام حکم روایی امان الله خان آن قصر تخریب گردید. حالا هم عده‌ای از سکه‌ها در روزهای ویساق به آنجا می روند و عقیده دارند که با غسل نمودن در آب چشمه اشخاص مریض شفایاب می شوند. آقای دیلیپ سنگ باشنده کارت پروان کابل در مورد چشمه سلطانپور می گوید که قبل از جنگ های داخلی ما در آن محل میله می کردیم و در چشمه غسل می کردیم، ولی اکنون مردم خیلی کم با آنجا جمع می شوند و صرف دو سه روز را سپری می کنند.
چشمه سلطانپور او یک جای تاریخی ماست که در افغانستان از بسیار وقت تا که انقلاب نشده بود وضع خوب بود. ما اونجا 10 روز 12 روز میله داشتیم، از لندن، از جرمنی، از هندوستان، هر جایی که مردم سکت می بود در اون میله اشتراک میکرد، بسیاری مردم شفا یافتند. دیدم که در سلطانپور ما 300 عروسی 400 عروسی در یک روز میکردیم. او خود جای تاریخی ماست، عالم است.
آقای سائی در مورد چشمه سلطانپور و عمق آب آن معلومات می دهد.
دی چشمه در اثر خوشحالی های پیهمی که بود برای یک مقدار وقت ای آو هم نداشت و خوشبختر دی ساله اخر باز آو پیدا کرده، آو موجود است و وقت به وقت از طرف روز این دعا هم مراجعه میکنن، بسیار به شکل بول، به شکل یک مستطیل شکل و با عمق تقریبا آل آبش که تجمع میکنه، یعنی بالاتر از یک متر آو زی استاق میباشه دم حوزی که به حساب بریزی ساخته شده. دم حوز ما باز مجرای خروجی داره، این مجرای خروجی از او باز به اون طرف یک پل است، زیر زو عبور میکنه، بالاخره به آب عمومی قطع میشه و باز زو پرانتر مردم برای آبیاری و برای آسیابای آبی و مزارع و برای باغداری و برای اهداف مختلفه باز زو استفاده میکنن.
باید یادآور شد که سکه ها از ناامنی در منطقه سلطانپور شکایت میکنند و میگویند مردم از ترس به آنجا نمیروند چون امنیت در این ساحه نیست و مردم سکه مراسم مذهبی خود را به خاطر آرام انجام داده نمیتوانند و توقعشان از دولت این است که امن و امنیت را در افغانستان بیاورد و به خصوص جاهایی که مردم به رسوم مذهبی و عقیدوی میروند مانند چشمه سلطانپور که از شهر دور هم است، سکه های افغان آرزو دارند مثل گذشته ها در چشمه سلطانپور میله و شادی برپا شود و چوب بازی نمایند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
چشم میگم و رو میگم، قد میگم لب میگم، چشم میگم و رو میگم، روز با تو میخونه دل بر جانانه، کردی بدل خانه تو با چشمای مستانه. وای وای، قد میگم لب میگم، چشم میگم و رو میگم، قد میگم لب میگم، چشم میگم و رو میگم. هستی تو شای دخترا، شوخی نگاهت خنجر به قلبم دلبرا، میری خرامان بری تو جان کنی دنیا را غیران. قد میگم لب میگم چشم میگم برو میگم، قد میگم لب میگم چشم میگم برو میگم، ناز بر تو میخانه دل بر جانانه، کردی بدل خانه تو با چشمای مستانه. وای وای قد میگم لب میگم چشم میگم برو میگم، قد میگم لب میگم چشم میگم برو میگم. واچی خرامان پری مثال کوکی دری، قدم که می وردار